أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. همونطور که در جلسه قبل بیان شد، عقود الاذعان یا قراردادهای الحاقی نوع جدیدی از قرارداد هست که با قراردادهای سنتی و مرسوم در ازمنه سابق مختلف هست، ولی وجه اختلاف و مورد اختلاف این نوع از قرارداد با قراردادهای سابق، وجه اختلاف و مورد اختلاف در مضمون قرارداد نیست که یک مضمون جدیدی غیر از مضمون عقود متداول و متعارف داشته باشد، که شبیه مثلا عقد بیمه باشه در مقابل مثلا عقد بیع و هبه. اینها اختلاف به داشتن مضمون خاص در مقابل مضمون عقود متداول نیست، بلکه اختلاف در شیوه اجرای قرارداد و شیوه انشاء در همون عقود متداول هست. یعنی همون عقود متداول متعارف من البیع و الاجارت و نحوه ما که قبلا با مضامین واضح و معلومش اجرا می شد، همون عقود با همون مضامین اجرا بشود، ولی در شیوه اجرا اختلاف وجود داشته باشه. اختلاف در شیوه اجرا هم بر اساس توضیحی که در جلسه قبل گفته شده، اختلاف در شیوه اجرا هم به این کیفیت هست که اون چرا که قبلا انشاء می شد، این عقود متداول من البیع و الاجاره، دو طرف معامله در حالی که با شرایط یکسان هستند در تنظیم قرارداد با شرایط یکسان هستند، قرارداد را بین خودشون منعقد می کردن. ولی در قراردادهای الحاقی و در عقود الاذعان دو طرف معامله شرایط یکسان را ندارند. یک طرف در تنظیم مفاد قرارداد، بندها، شرطهای در قرارداد، یک طرف پیشنهاد دهنده است، ارائه کننده است، یک طرف تنظیم میکنه، طرف دیگر شأن او فقط پیوستن به این قرارداد تنظیم شده، رضایت دادن به این قرارداد تنظیم شده یا رد کردن هست. فقط اختیارش در این حد یا در بس قبول بکنه یا رد بکنه. حق مناقشه، دخل و تصرف و مجال گفتگو و مساومه در این مضمون قرارداد و شروط را نداره که با گفتگو تعدیل بکنه و مضمون قرارداد را. خصوصیت یعنی محل اختلاف اینه، در شیوه قرارداد، اجرای قرارداد مختلف هست، قراردادهای الحاقی با قراردادهای سنتی، نه اینکه در مضمون باشه. اختلاف در اینه، در همین شیوه اجرا هست که توضیحش هم به همین نحوه، نه در مضمون اختلاف داره، نه در مضمون اختلاف داره، حتی در قسمت مبرز اعتبار هم اختلافی نیست بین اون چه که در قراردادهای الحاقی وجود داره و اونی که در ازمنه سابق در عهود به صورت سنتی وجود داشت، در مبرز هم ما یتحقق به اظهار اعتبار هم مختلف نیست، همونطور که در عهود متداول در ازمنه سابق مبرز گاهی لفظ بود، گاهی کتابت بود، گاهی فعل بود، در این عقود در عقود الاذعان قراردادهای الحاقی هم مبرز به همین نحو دیگه، هم ممکنه به لفظ باشه یا به کتابت باشه و امثال اینها. از این جهت از جهت مبرز هم اختلافی نداره. من مورد الاختلاف نه مضمون عقد هست و نه مبرز. از اینجا معلوم میشه که این که در کتاب مدخل فقهی عام مال مصطفی زرقا در خصوصیات عقود الاذعان رو که خواست بیان بکنه فقط به این قسمت تمرکز کرده و تمرکز کرده که عقد اذعان به واسطه عقدی قراردادی است که از راه تعاطی و معاطات انجام میگیره. خصوصیت عقود الاذعان اینه که عقدی است که به تعاطی بل اخذ و عطا انجام میگیره. خب اگه خصوصیتش در همین حد باشه، همونطور که در بقیه عقود، در بقیه عقود لفظ معتبر نیست، خصوصیت نداره، موضوعیت نداره، بلکه عقود معاطاتی هم صحیح میشود، بالعقد و العطا هم عقد محقق میشه، عقود اذعان هم طبعا حکمش همینه دیگه. به این راحتی بحث را تمام کردن. اونجا در کتاب مدخل الفقه العام اونجا آورده که بعد در همین که مبرز اعتبار گاهی لفظ، گاهی کتابت، گاهی اشاره هست، گاهی تعاطی هست، اونجا آورده که یمکنن تعتبر نوعا من التعاطی الیوم، میتوان یکی از مصادیق تعاطی را اون عقودی که امروزه جریان داره اون را از مصادیق تعاطی حساب بکنیم. یمکن ان تعتبر نوعا من التعاطی اليوم الطریقة المعتادة فی العقود التي تسمى بلغة الحقوق الحدیثة عقود الاذعان. مثالاش هم گفته دیگه، کل اشتراک فی نور الکهربایی و المیاه و الغاز و الهاتف و نحوها، اینا از مصادیق عقد معاطاتی هست. فانها تتم به تقدیم طلب مکتوب، یک تقاضایی متقاضی اینها مشترکین برای اینکه به این منافع برسن یه تقاضایی ارائه میکنن و مؤسسه مربوطه اون خدمات را ارائه میکنند یا اون کالا را در اختیار میگذارند. و قیام المؤسسه المختصه من شرکت او بلدیت او دائره حکومیه به تمدیدات لازمه و ایصال المنافع المطلوبه. مثل هم مصادیقش هم گفته الیوم رکوب الانسان فی الحافلات، در اتوبوس ها به این کیفیت مثلا بخواد استفاده کنه، قطع البطاقات در رکوب فی القطار، تهیه بلیط در چین برای قطار و اینها، یا موارد دیگه ای که مثال زده. با توجه به توضیحی که در فرق بین قراردادهای الحاقی با قراردادهای سابق، قراردادهای سنتی متعارف گفته شده، معلوم میشه که این مطلبی که گفته شده تمام نیست، صحیح نیست. اشکالش اینه که اشکال به این بیانیشون اینه که معامله در مورد همین عقود الاذعان در قراردادهای الحاقی اینها بله این در مورد اینها این دو نیست که به تاعتی انجام بشه. خصوصیت عقود الاذعان این نیست که اعتبار بالمعاتات بالعقص والعطا انجام بشه، نه. با توجه به همون توضیحی که گفته شده در جلسه قبل، اصلا اینجا قرارداد تنظیم می شود از ناحیه احد و طرفه که موجب باشه، او قرارداد را با مضمون خاص، با بندهای خاص، شروط و تعهداتی که طرفین باید ملتزم به او باشن، این قرارداد تنظیم میشه، بالکتابه ارائه میشود طرف مقابل که میخواهد مشترک بشود در این منفعت، او قبول میکنه، امضا میکنه پای این قرارداد را، حالا یا خوانده یا نخوانده امضا میکنه ملاک نیست. علایالن عقد در این موارد با ابراز به وسیله کتابت انجام میشه، نه اینکه از موارد تاعتی باشه. و فرق عقود الاذعان با عقود سنتی در این جهت مبرز نبود تا شما بیایید این حیثیت مبرزش را توجیه بکنید، بگید که این تاعتی است، تاعتی هم که میتواند مثل لفظ، مثل ایجاب و قبول، اعتبار متعاقدین را ابراز بکنه و در نتیجه عقل را تمام بکنه. پس وجه فرق برای عقد اذعان یا قرارداد الحاقی نسبت به عقود دیگه معلوم شد. این وجهی که در بعضی از کلمات بود تمام نبود. حالا با توجه به تعریفی که از عقود الاذعان شده و خصائصی که برای عقود اذعان و قراردادهای الحاقی بیان شده و بعضی از تطبیقات و مصادیق اون هم بیان شده، مثل اونی که در شرکت های مثل شرکت گاز و آب و امثال اینها مثال زده شده، خصوصیاتی که با توجه به خصوصیاتی که گفته شده، خصائصی که در عقود اذعان گفته شده، باید ببینیم در مرحله ثالثه حکم شرعی این عقود و قراردادها چیه؟ آیا با تمسک به اطلاقات و عمومات صحت العقد مثل عفو بالعقود اهل الله یا در دلیل در باب اجاره، دلیل صحت اجاره، اطلاق دلیل صحت اجاره، با تمسک به اطلاقات و عمومات میتوان حکم به صحت این نوع از قرارداد با این شیوه اجرای قرارداد و انشای خاص کرد، یا اینکه نمیتوان تمسک کرد. اگر تمسک به اطلاقات صحیح نباشه، وجه عدم صحت تمسک چیه؟ به خاطر چه اشکالی نمیتوان به اطلاقات و عمومات برای صحت این نوع قراردادها تمسک کرد؟ قبل از اینکه به وجوه اشکال مطرح بشه، جای یک تنبیه هست، باید به یه امری تنبیه بشه که در حقیقت توضیح دهنده مورد بحثه و محل نزاع هست، و اون امر عبارت از اینه که محل بحث و محل نزاع اینه که اگر دو طرف عقد الاذعان قرارداد الحاقی من الموجب والقابل تمام شرایط عام متعاقدین را من العقل و البلوغ و اهلیت در تصرفات، ولایت داشتن بر عقل، اینها را اگر داشته باشند، شرایط عام متعاقدین را داشتن، در فرضی که بقیه شرایط را داشتن، آیا اجرای عقد به شیوه عقد الاذعان، به شیوه قرارداد الحاقی، اجرای عقد به این کیفیت صحیح است یا صحیح نیست؟ محل بحث اینه. که عقود الاذعان دو طرف این من الموجب و القابل اگه بقیه شرایط رو داشتن از این جهت که از شرایط همسان ندارن یکسان ندارن تنظیم کننده یک طرف هست دیگری شأن پیوستن رو داره، آیا این جهت موجب اشکال میشه یا اینکه نه محل بحث اینه؟ بر این اساس اگر کسی در صحت عقود الاذعان و قراردادهای الحاقی بخواهد اینگونه مناقشه بکنه، بگه که این قراردادها صحیح نیست به خاطر اینکه نوعا این قراردادها از طریق دوائر دولتی انجام می شود، قسمت موجبش حداقل طرف موجبش دایره دولتی هست، شرکت حکومی هست که به عنوان شخصیت حقوقی انجام میده کار را انجام میده و معامله با شخصیت حقوقی قراردادی که شخصیت حقوقی میبنده محکوم به صحت نیست، محکوم به بطلانه، چون ما شخصیت حقوقی را قبول نداریم، دلیل بر امضای شارع نسبت به شخصیت حقوقی نداریم، چون شخصیت حقوقی مورد قبول نیست، امضای شارع نسبت به او به دست نیومده، پس این قراردادهایی که به عنوان عقود الاذعان قراردادهای الحاقی انجام میشه این قراردادها باطل هست، چون اون که احد الطرفین شخصیت حقوقی هست و متصدی امر شخصیت حقوقی چون ولایت شرعیه ندارد معاملات او باطله، از این جهت حکم به صحت معامله نمی شود. اگه کسی اینگونه بخواد اشکال بکنه این اشکال خارج از محط بحثه، محط بحث و مورد بحث اینه که اگر دو طرف این قرارداد اذعان واجد همه شرایط بودند، فقط از این جهت یکسان نبودن شرایط عقد را اجرا کردن این مانع از صحت یا نه؟ فرض این که دو طرف عقد اذعان واجد بقیه شرایط باشند، فقط این قسمت جای نزاع و جای بحث داشته باشه، فرضش به اینه که یا این عقد اذعان از طریق شخصیت حقوقی دایره حکومی اجرا بشه و ما در بحث شخصیت حقوقی قائل به اعتبار شخصیت حقوقی و شخصیت اعتباری بشویم بر اساس اون وجوهی که در مباحث قبلی گفته شده، ولو بعضی از این وجوه را قبول میکنیم، بر اساس بعضی از این وجوه شخصیت حقوقی ولو به صورت فل جمله نه بل جمله اگر قبول بشود، در فرض قبول شخصیت حقوقی یکی از موارد بحث اونجاست که شرکت گاز اگر شرکت آب مثلا اگر طرف موجبش شخصیت حقوقی هست دایره حکومی هست ولی بنابر اعتبار شخصیت حقوقی گذاشته شد، امضای شارع نسبت به شخصیت حقوقی شد، الان بحث در مقام در اینه که از جهت یکسان نبودن شرایط مشکل پیدا میشه یا نه. یک فرضش اینه. فرض دیگرش اینه که نه، در شخصیت حقوقی قائل به اعتبار شخصیت حقوقی نشدیم، گفتیم که ولو اصل قابلیت شخصیت حقوقی لتملیک و تملک فی حد نفسهی قابل قبول قابل امکان نیست، ولی تصرفات متصدی شخصیت حقوقی در جایی صحیح است که ولایت شرعیه احراز شده باشه، ولایت شرعیه در این موارد در هر جا احراز نشده باشه شخصیت حقوقی معاملات او که از طرف شخصیت حقوقی انجام میگیره معامله باطله، ولو در شخصیت حقوقی معامله قائل به بطلان معامله بشویم و عدم نفوذ معاملات، ولی اون شرکتی که متصدی این قرارداد موجب در قرارداد الحاقی هست یا عقد الاذعان هست شرکت حکومی نباشه بلکه شخص حقیقی طرف موجب شخص حقیقی باشه. در فردی که شخص موجب در فردی که طرف موجب شخص حقیقی باشد، اشخاص حقیقی باشد، حالا یا شخص واحد یا به شرکه حالت شرکت خاص داشته باشند که اشخاص حقیقی مشترک در این بله در این شرکت هستند، اگر طرف موجب شرکت اشخاص حقیقی باشد و قرار یک متاعی را، کالایی را یا خدماتی را، منافعی را در انحصار اینها گذاشتند و اینها قرارداد الحاقی با بقیه مردم می‌بندند، خب در اونجا از جهت یکسان نبودن شرایط موجب و قابل، با وجود یکسان نبودن، آیا حکم به صحت میشه یا نه؟ مثل این که بعضی از این شرکت ها را مثلا بگیم اینا به بخش خصوصی مثلا ارجاع داده شده، اینا به بله تملیک به بخش خصوصی شده، مالک اینها اشخاص حقیقی هستند. بنابر این که اشخاص حقیقی مالک این خدمات و این کالاها باشن، این فرض برای محل بحث پیدا میشه. بحث در مقام بحث سر اینه که با حفظ بقیه شرایط متعاقده من البلوغ والعقل والاهلیت للتصرف والاهلیت للتصرف والولایت بر تصرف، آیا از جهت یکسان نبودن، با وجود یکسان نبودن شرایط دو طرف در انجام معامله میتوان حکم به صحت این معاملات کرد تمسکن به اطلاق ادله عقود، به عمومات در ادله عقود میتوان حکم به صحت کرد یا نمیتوان حکم به صحت کرد؟ محل بحث اینجا هست. با توجه به خصوصیت محل بحث و خصائص عقود الاذعان و قراردادهای الحاقی، باید ببینیم که آیا این معاملات صحیح هست یا معاملات صحیح نیست. در مجموع چهار وجه به عنوان اشکال و مانع از صحت عقود الاذعان در کلمات بیان شده، در کلمات حقوقدانان و یا نویسندگان در کتب معاملات معاصره در میان عامه نوعا این بحث مطرح شده. در مجموع چهار وجه و چهار مانع برای صحت این عقود بیان شده. باید ببینیم که آیا این موانع تمام هستند، این اشکالها اشکالهای تام هستند، یا هیچ کدوم از این اشکالها وارد نیست و تمسک به اطلاق ادله صحت عقود در این عقود اذعان و قراردادهای الحاقی میشه. وجه اول و مانع اول برای صحت این قراردادهای الحاقی اینه که اصلاً اون چه که به عنوان عقد الاذعان و قرارداد الحاقی مطرح شده، متداول شده، اصلا عنوان عقد بر اون منطبق نمیشه، مصداق عقد نیست، موضوعا از عنوان عقد خارج هست. وقتی موضوعا از عنوان عقد خارج بود، دیگه معلومه که عفو بالعقود نمیشه به عفو بالعقود تمسک کرد. به این چطور موضوعا از عفو بالعقود خارج هست؟ سنهوری در کتابهاش در الوسیط، در نظریت العقد و همینطور در مصادر الحق اونجا نقل میکنه که اختلاف هست در این که این قراردادهای الحاقی ماهیت اینها چه چیزی هست. دو تا نظر، دو تا وجه در ماهیت این قراردادهای الحاقی وجود داره. یک نظر که بله در قراردادهای الحاقی عبارت که بله اکثر حقوقدانای در قانون مدنی این نظر را قائل هستند، عبارت از اینه که اصلا این قراردادهای اینجوری، این برنامه ها و طرح‌های اینجوری عنوان عقد بر او منطبق نیست. در رأس این گروه بله همون حقوقدان فرانسوی سالی هست که اصلا این قرارداد الحاقی ابدای او بوده، قرارداد انضمامی ابدای او بوده. اینا قائل به این هستن که اصلا این قراردادهای اینجوری که بسته میشه عنوان عقد بر این صادق نیست. چطور عنوان عقد صادق نیست؟ چون عقد حقیقی این هست که دو تا اراده با همدیگر توافق داشته باشن. عقد حقیقی اینه که دو تا اراده با همدیگر توافق داشته باشن و توافق ارادتین از روی حریت و اختیار باشه. از روی آزادی و اختیار دو طرف بر یک مطلبی، بر یک مضمون معاملی توافق داشته باشند، از روی اراده و اختیار. این خصوصیت در مورد قراردادهای الحاقی وجود ندارد، چون در قراردادهای الحاقی با توجه به خصوصیاتی که بیان شده است، در قراردادهای الحاقی احد الطرفین با استقلال کامل مفاد قرارداد را با شرایط با بندهای مختلفش تنظیم کرده، طرف دیگر از اون آزادی در تنظیم قرارداد برخوردار نیست. شأن او در همین حد بود که یا بپذیره یا نپذیره یا کلن رد بکنه، و چون احتیاج به این مورد قرارداد داره، چون یک خصوصیت عقد الاذعان این بود که در مورد ضروریات زندگی، مثل همین مثال هایی که برق و آب و امثال اینها هست، در مورد ضروریات زندگی منعقد میشه و افراد نوعا ناشار به قبول این قرارداد هستند دیگه. اینجا توافق ارادتین ان حریت و اختیار چون وجود نداره، روی این حساب این عمل حقوقی که اینجا انجام شده واقعیتش عقد نیست و قرارداد طرفینی نیست، داد و ستد حساب نمی شود. عنوان داد و ستد و قرار عقد بر این عمل حقوقی سر نمی کنه. شأن این عمل حقوقی در حقیقت اینه که یک برنامه ای از طرف موجب به عنوان قانون تهیه شده، دیگری این قانون رو قبول می کنه. در حقیقت یک قانون خودنوشته ای را موجب بله نوشته تنظیم کرده، این قانون را ارجاع میده، یعنی بله این قانون را ارائه میکنه به شخص مقابل که موجب هست، در همین او مجبور به قبول این هست. شأن این عمل حقوقی در حد ارائه قانون، جعل قانون از ناحیه یک طرف خاص هست، شأنش در همین حد. عنوان قرارداد که طرفینی باشد و عقد که متقوم به طرفین باشد اصلا در این مورد صادق نیست، چون واقعی او در همون حد جعل قانون از یک طرف خاص هست، صحت و فساد او هم تابع قانون اون بلد هست دیگه. بالاخره با توجه به اون قانون گذاره در اون این مورد را به حسب مقررات و به حسب مسائلی که تشخیص میدهد قانون گذاره در هر بلد، اگر این را مثلا به مصلحت دانست اون را امضا میکنه بهش ترتیب اثر میدن، اگر به مصلحت ندانست اون را امضا قبول نمیکنه. این یک تفسیر از قراردادهای الحاقی و عقود اذعان که اکثر مثلا حقوقدانهای حقوق عمومی و بعضی از دانان و آشنایان به قانون مدنی این را قائل هستند، این نظره. ولی در مقابل عده دیگر، اکثر حقوق دانان آشنایان به حقوق مدنی، اینها قائل به این هستند که نه، قراردادهای الحاقی، عقود الاذعان، اینها مثل بقیه قراردادها از مصادیق عقد حساب می شوند و تمام شرایط عقد که توافق طرفینی باشد، داد و ستد که توافق طرفینی باشد، وجود دارد و از جهت خصوصیات عقدی قراردادی، این قرارداد با قراردادهای دیگه نقشی نداره. بله، از جهت شرایط دو طرف در این قرارداد شرایط یکسان را ندارن، ولی شرایط نداشتن شرایط یکسان مانع از صدق عقد و تحقق عنوان عقد بین طرفه نمی شود. این هم نظر اکثر اینه، ولی بعضی در اینجا قائل به این شدن که این قرارداد الحاقی و عقود الاذعان اینها و اصلا عنوان عقد بر اینها منطبق نمیشه. این وجه اول. پس وجه اول برای بطلان قراردادهای الحاقی اینه که عدم امکان تمسک به اطلاقات، اینه که اصلا عنوان عقد نیست. در خود عقد حریت و اختیار و یکسان بودن طرفین در اجرای در انعقاد توافق اخذ شده. این وجه اول. جواب از این اشکال به این برمیگرده که ما باید نگاه کنیم، جواب این اشکال به این هست که ما برگردیم به مباحث سابقه که در یک مقدمات همین مباحث در قواعد عامه معاملات، یک قسمت از مباحث مربوط به حقیقت عقد بود. حقیقت عقد که عنوان عقد که موضوع ادله قرار گرفته، از نظر شرعی بخواهیم احکام عقد را بار بکنیم، باید نگاه کنیم ببینیم مقومات عقد و خصائص عقد چیه. بر اساس اونچه که در مباحث قبلی توضیح داده شد، بله، از جهت قانونی و بر حسب اونچه که در فقه عامه اومده و اونچه که در فقه امامی اومده، فی الجمله یه اختلافی در تعریف عقد وجود داره. ولی اون اختلافی که در تعریف عقد هست در مثل محل بحث اثر نداره. به صورت کلی اون تعریفی که از عقد شده است در همین حیطه‌ها، در همین دایره‌ها منحصر بود که در کلام عده‌ای از محققین حقیقت عقد عبارت بود از شد احد الالتزامین به التزام آخر. بعضیا گفته بودن توافق ارادتین بر یک مضمون معاملی خاص. در فقه امامیه، فقهای امامیه، در اونی که در کلام اکثر فقها آمده است، اینه که عقد التزام مشدود به التزام آخر هست. در کلام بعضی از محققین مثل مرحوم محقق اصفهانی، عقد اینگونه تعریف شده که عقد عبارت است از قرار مرتبط به قرار آخر، ارتباط یک قرار و اعتبار معاملی با قرار و اعتبار معاملی طرف آخر که به عنوان طرف دوم قرار داده هست. این فرقها یا بعد یا در تعریف عقد خصوصیت ایجاب و قبول دال بر اعتبار که ایجاب و قبول باشه، اینها رو هم عقد کردن. یه اختلافات اینگونه در
تعریف عقد وجود داشت. اون اختلافات ولو در موارد دیگر ممکنه موجب ترتب اثر بشه، تأثیر داشته باشه. مثلا اگر ما در تعریف عقد، عقد را تعریف بکنیم به التزام مشروط به التزام آخر، شد احد الالتزامین به التزام آخر، التزام مرتبط و مرتبط به التزام آخر، عنوان عقد اختصاص پیدا میکنه به عقود عهدیه و شامل عقود اذنیه نمیشه، که اعلامی مثل مرحوم نائینی قائل به این نظر شدن، یا و همینطور مرحوم آقای خویی قائل به این نظر شدن که حقیقت عقد التزام مشروط به التزام آخر هست. روی این حساب فرمودن در عقودی مثل وکالت، در قراردادهایی مثل وکالت، مثل مضاربه، اینا اصلا عنوان عقد بر اینا منطبق نیست، چون در اینا التزامی در کار نیست. واقعیت این قراردادها به اذن بند هست، حقیقت اینا اذن، تعهدی در اینا در کار نیست. عقد متضمن تعهد، حقیقت عقد التزام مشروط به التزام آخر هست. این که حقیقت عقد التزام مشروط به التزام آخر باشد، این اثر را دارد که عنوان عقد دیگر شامل قراردادهای عقود، قراردادهای اذنی مثل وکالت و مثل مضاربه نمیشه. ولی اگه کسی در حقیقت عقد قائل به نظر مرحوم اصفهانی شد که عقد قرار مرتبط به قرار آخر هست، اعتبار معاملی خاص، اعتبار حقوقی که از طرف، که از یک طرف انشا میشه، ابراز میشه و ارتباط پیدا میکنه با اعتبار طرف آخر، با قرار طرف آخر. اما از این که در مضمون این قرار تعهد، التزام وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه، و بر این اساس حقیقت عقد در عقود اذنیه مثل وکالت، مثل مضاربه هم موجود دیگه. اون این اختلافات این گونه ای در ابحاث دیگر مؤثره، فرق ثمره پیدا میشه در تمسک به اطلاقات، ولی در مثل محل بحث این اختلافات اثری نداره. علایاله بر اساس همه تعریف هایی که از عقد شده است، چه توافق الارادتین الان مضمون قانونی باشه، چه ایجاب و قبول را در او بیاوریم، چه حقیقت عقد را شد عهد الالتزامین به التزام آخر بدانیم، چه قرار مرتبط به قرار آخر باشه که مختار مرحوم اصفهانی و اونی که تطابق داره با مفهوم لغوی و مفهوم عرفی عقل، هر کدوم از اینها باشه، عنوان عقل در مورد قراردادهای الحاقی صادقه، عنوان عقل صادقه. چرا؟ به خاطر اینکه در قراردادهای الحاقی هم این طرف موجب ولو در انحصار او هست، کالا ولو خدمات در انحصار او هست، ولی او مضمون بی را در جایی که کالا در انحصار او باشه، مورد معامله کالا باشه، یا مضمون اجاره را انشا کرده است، اعتبار کرده است این مضمون را که این مثلا کالای خاص را می فروشم به تو، تملیک می کنم به تو در مقابل این عوض، عوضم معلومه. طرف آخر که قابل هست، اون قرار انشا شده یا التزام انشا شده از طرف موجب را می پذیره. حقیقت عقد که التزام مشروط به التزام آخر یا قرار مربوط و مرتبط به قرار آخر باشه، در این موارد هم صادقه. این که در تحقق عقد شرط باشد که دو طرف از شرایط یکسان در تنظیم قرارداد برخوردار باشند، چنین چیزی در مفهوم عقد لغتاً و عرفاً عقد نشده. عنوانی که اونی را که از عقد به حسب معنای لغوی و به حسب معنای عرفی به دست می آوریم که همون هم ملاک در تمسک به اطلاقات هست، همینه که دو طرف با همدیگر توافق بر انجام معامله بکنن، ولو توافق بر انجام معامله در شرایط یکسان نباشه، یکی از دو طرف مستر به قبول باشد و حق مناقشه نداشته باشه، حق تعدیل بندها و شرایط را نداشته باشه. روی این حساب این وجه اول که برای بطلان قراردادهای الحاقی که اصلا عنوان عقد صادق نیست، مصداق عقد نیست، این یه بله قانون یک طرفه است که موجب ارائه کرده است و تضمین میکنه بر طرف دیگر، این اشکال واضح الجواب بر اساس اون چرا که در عنوان عقد و در تعریف عقد گفته شده، این اشکال والدی نیست. پس وجه اول برای بطلان و مانع اول از تمسک به اطلاقات که مناقشه در صدق عقد و اطلاق عنوان عقد مصداق بودن مورد برای عقد باشه، این مناقشه تمام نیست. مناقشه دوم و اشکال دوم که مانع از تمسک به اطلاقات باشه اینه که این عقد اذعان یا قرارداد الحاقی ولو عنوان عقد بر او منطبق هست، ولی هر عقدی که صحیح نیست با توجه به ادله‌ای که دلالت می‌کند بر این که معامله اکراهی باطل هست، او هر چیزی، هر قراردادی که عنوان عقد برش منطبق باشه ولی مصداق عقد اکراهی باشد، اون قرارداد هم حکم به بطلان رو میکنیم. عقد قرارداد الحاقی و عقود الاذعان مصداق معامله اکراهی هست. معامله اکراهی چون خارج از اطلاقات اهل اوفو بالعقود و امثال اون هست، روی این حساب حکم به بطلان این قرارداد الحاقی می شود. این وجه دوم اینه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.